بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از اساسی ترین مسائلی که انبیاء خدا، قرآن مجید، ائمه طاهرین علیهم السلام مطرح کردن و نسبت به اون اصرار داشتن، مسئله با عظمت و مفید اندیشه و تفکر بود. فضای اندیشه رو به گستردگی عالم هستی قرار دادن، چنان که در قرآن مجید آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران می‌خوانیم که درباره خردمندان واقعی بیان فرموده و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینان تا پایان عمرشون در رابطه با آفرینش آسمانها و زمین اندیشه میکنن و هرچه بیشتر اندیشه میکنن به خالق آسمانها و زمین نزدیکتر میشن و بیشتر به مقام قرب او میرسن. البته درباره اشیاء عالم، عناصر عالم، ستارگان، خورشید، ماه، شب، روز، رویدنی ها، حیوانات، همه دستور به اندیشه و تفکر داده شده. در جزء آخر قرآن می خونیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. نظر به معنای توجه عقلیه، نظر یعنی یه سفر اندیشه‌ای و فکری که پایان سفر حقیقت رو انسان ببینه، مشاهده کنه. آیا در شتر اندیشه نمی کنید؟ در کیفیت خلقتش، که خلقت شتر دقیق ترین جر سقیل جهانه تا الان. تمام حیوانات رو ایستاده بار میکنن ولی شتر رو خوابیده بار میکنن، باری سنگین تر از دیگر حیوانات باربر به روی شتر میگذارن وقت بلند شدن، در حالی که هر حیوانی رو نشسته بار بکنن نمیتونه بلند شد، ولی شتر با به کار گرفتن تمام قواعد جر ثقیل خودش رو و بارش رو از روی زمین بلند میکنه. در سنگلاخ ترین جاده ها آرام راه میره، چون در کویر باید حرکت کنه، آب یک هفته شو می نوشه و تا به آب بعدی برسه اندک اندک از این آب ذخیره استفاده می کنه. راه رو گم نمی کنه. کویر جاده نداره، علامت نداره، جهتیابی نداره، از یه مقصدی بارش میکنن به مقصد دیگه که بین مقصد اول و دوم کویره، مثل کویر مرکزی ایران، کویر لوت. ولی از اون مقصد اول حرکت که میکنه، گاهی ساروان روی بار خوابه، ولی شتر راه رو درست میره و بار رو به مقصد میرسانه. اینجا در پرانتز یه قطعه زیبای هوشداری براتون نقل کنم. آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما مرحوم حاج شیخ جعفر شوشدری که از مجتهدان بزرگ شیعه در نجف بود، یه سفر برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا به ایران آمد و روزی که وارد ایران شد، مردم مشتاق، عالمان دین از ایشون درخواست کردن توقفی در ایران داشته باشه. توقفشونم برخورد به ماه رمضان کرد. بنا شد ماه رمضان در بزرگترین مسجد تهران که الان در سرچشمه تهران واقع شده منبر بره. می گفتن یا نوشتن جمعیت کم نمونه بوده. بعد عید فطر سفر به مشهد رو میخوان آغاز بکنن، بارها بسته شده، مرکبها آماده است. یه مرتبه دیدن این مرد بزرگ الهی که همین کارشم اندیشه بوده، فکر بوده، تفکر بوده، شروع میکنه به گریه کردن. فکر میکنن دردی عارض بدنش شده، میریزن دورش، عرض میکنن چیزی براتون اتفاق افتاده؟ میفرماین نه، من دیدم که یه آقایی این مرکب رو بار کرده و بارشم مقصدش اینجا بوده، نزدیک مسجد. صاحبش بارشو که خالی کرد، این مرکب یه نگاه به من کرد، گفت آشیخ، من بار صاحبمو به منزل رسوندم، تو 60 سال بار تکلیف صاحب تو به منزل رسوندی یا نه هنوز در جا میزنی؟ اینم یه نوع فکره. یعنی انسان اگر بخواد در تمام حرکات، در تمام سکنات، در تمام جریانات اندیشه کنه و به یه نتیجه مثبت و مطلوب برسه، جا داره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و الی السماء کیف رفعت. اندیشه نمی کنید که چگونه من زمین رو با این که کروی شکله برای شما گسترده قرار دادم؟ به گونه ای نیست که نتوانید روی اون زندگی کنید، به گونه ای نیست که نتوانید خانه سازی کنید، به گونه ای نیست که نتوانید کشاورزی کنید، به گونه ای نیست که نتوانید حیواناتتونو به چرا ببرید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و الی السماء کیف رفعت. فکر نمی کنید که این خورشید و ماه و ستارگان رو که هر کدامشون میلیاردها تن وزنشه، من چگونه در جو عالم بدون اینکه رو ستون قرار بدم یا بدون اینکه با زنجیر به سقفی ببندم میلیاردها ساله در این جو آزاد به گردش در آوردم؟ و فکر نمی کنید این میلیاردها سیاره چه نظامی دارن که به همدیگه نمی خورن و عالم بالا رو دوچار آشوب نمی کنن؟ در این کوها که اونها رو نصب بر گرده زمین کردم، فکر نمی کنی علاوه بر این که کوهن و نمی گذارن بادهای شمالی و جنوبی کره زمین زندگی شما رو به باد بدن، یه زیبایی خاصی هم بر کره زمین دارن، منبع انرژی ها و عناصر مختلفی هم هستن. در دل این کوها مس قرار دادم، روی قرار دادم، طلا قرار دادم، نقره قرار دادم، هم معدن عناصر قیمتی و معمولی برای شماست و هم سطح زمین رو از این که دائما گرفتار بادهای طوفانی باشن حفظ میکنن. اینو فکر نمی کنید، فکر نمی کنید که پروردگار عالم چگونه جهان رو برافراشته تا با فکر کردن به او برسید، به لقاء او برسید، به وصال او برسید، به عشق ورزی به این صاحب خانه و این خالق مهربان که جهانی رو مجانی در اختیار شما قرار داده برسید. فکر نمی کنید. یعنی 70 سال وظیفتون ای انسانهای بی فکر این بوده که شکم پر کنید و مرکب شهوت برانید و پیر بشین و بمیرید و وارد گورتون کنن. مثلا هدف من از آفرینش شما همین بوده. اون حقیقتی که من در وجود شما قرار دادم و 1000 بار حدوداً در قرآن اسمشو بردم، عقل و اندیشه است. برای چی این عقلو به شما دادم؟ برای چی این قدرت اندیشه رو به شما دادم؟ برای اینکه با اندیشه کردن در خودت و در موجودات پرده ها بره کنار و با چشم دل جمال ازل و ابد و زیبایی بی نهایت منو تماشا کنی. برای چی هست این عقلو بهت دادم؟ عقلو بهت دادم که فقط کره رو از پنیر تشخیص بدی، پارچه بافت پنبه‌ای رو با پشمی با کتانی تشخیص بدی، فرش ماشینی رو از دست باف تشخیص بدی، سنگ مرمر رو از سنگ معمولی تشخیص بدی. خب اینا تو رو به کجا میرسونه؟ این تشخیص امور محدود شکم و شهوت و بدن رو همه حیواناتم که دارن. چی شد پس این خلقت من، اهداف من، حقایق عالم من چرا بیگانه از همه هستی موندی؟ چرا؟ اگر این بیگانه موندنت ادامه پیدا بکنه و به عالم بعد وارد بشی، در عالم بعد در قیامت طبق قرآن تک و تنها بیگانه از من، بیگانه از انبیا، بیگانه از ائمه، بیگانه از قرآن میمونی، بیگانه از این حقایق، لیاقت پاداش و بهشت منو نداره. بیگانگی تا کی؟ این آیه در سوره مبارکه حدید چه آیه فوق العاده ایه. این آیه نیمه شب در بغداد بر اثر قرائت یک بیدار شب که سحر بلند شده بود، خدا رو عبادت میکرد، به دامن معشوق آویخته بود، با محبوب ازل و ابد عشق بازی می کرد و کلام او رو بعد نماز شبش با سوز دل می خوند. زبانش مترنم به کلام الهی بود. خیلی جالب که پیغمبر می فرماید با خدا می خواین حرف بزنید، نماز بخونید. زیباترین حرف زدن با خدا، یعنی نوبت تو به حرف زدن با خدا که میرسه، نماز بخون. در پیشگاه او با یه دنیا ادب، با یه دنیا وقار، با یه دنیا حال، با یه دنیا فروتنی، با یه دنیا تواضع، با یه دنیا تدبر، یعنی دریافت واقعی حرف بزن. اونم بنا داره به حرف تو گوش بده. از زبانهای پاک و گلوهای پاک و حرفای پاک خوشش میاد. خب زبانو به من داده برای چی؟ که همش خرج غیر بشه، اما خرج آشنا نشه. این که خیلی خطرناکه. زبان رو به من داده که اول با خودش حرف بزنم، بعد با دیگران. نوبت اول نوبت اوست، نه نوبت آخر. این بی‌محلیه به پروردگار. نوبت آخر یعنی کار بی ارزش. یعنی حالا اگه رسیدم یه سریم نوبت آخر به تو میزنم، مثل اونایی که اول وقت دارن، یا تو خونن یا تو ادارن یا در مغازن، تلقین منفی به خودشون میکنن، میگه حالا بعدن میخونم نمازم، ساعت 4 میخونم، 4 میشه میگه وقت دارم، 5 میخونم، 5 میشه میگه وقت دارم، 6 میخونم. آخرم اینقدر فضای خوندن تنگ میشه که مجبور میشه حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد و قنوت و با همدیگه مخلوط کنه، زودتر از شر این نماز راحت بشه. و این نماز خونه، اونی هم که نماز خونی که نوبت حرف زدن به خدا نمیده، انگار خدا رو لایق نمیدونه که بره با پروردگار حرف بزنه. اما اونی که در کمال تواضع صدای اذان که بلند میشه، یا اهل نماز جماعت یا نه عاشق نماز، نمیره مسجد ولی دغدغه داره دیر نشه، همون اول وقت نماز رو میخونه، چه در مسجد چه در منزل، یا نه فرصت نداره در مغازه جانماز میندازه نماز میخونه، یا تو اتاق ادارش یه جانماز میندازه نماز میخونه، اما نماز میخونه. نه این که سرتای حرف زدن با خدا رو به هم بیاره که زودتر به کار اداری و به کار فروشندگی و به کار کارخونه برسه. نه، اول وقتم که نماز میخونه غرق در نماز و بی توجه به مغازه و اداره و کارخونه. آدم عاشق غیر از این نمیتونه باشه. عشق اصلا نمیذاره آدم نسبت به معشوق بی حال باشه. امیرالمومنین میدونید از نظر بدنی هم قدرت اول بود، اینو میدونید، همه نوشتن شیعه و غیر شیعه. اگر میخواست معطل اومدن نیرو بشه در خیبر رو از قفل و لولا در بیارن که نوشتن باز و بسته کردن در 40 نفر آدم قوی میخواست. معطل اگه میشدن برای جنگ مشکل پیش میومد. آماده بود قلعه های خیبر فتح بشه. اون وقت امیرالمؤمنین 27 سالش بود، چون زمان درگذشت پیغمبرشون 30 سالش بود. خیبر سال 7 هجریه اومد، چفت در قلعه رو گرفت، خیلی سریع در رو از چارچوب و لولا کند، وارد یه چاله شد که بین ارتش اسلام و خیبر بود. در رو بلند کرد، گفت با اسب و بار و بنه و اسلحه بیان رد بشین، من عین پل نگر میدارم. اما این انسان، بچه‌هاش می‌دیدم، امام مجتبی، ابی عبدالله، زینب، کلثوم، قمر بنی هاشم، تا آفتاب به نصف و نهار می‌رسید، وقت ظهر بود. اگه وضو داشت که وای می‌ساد به نماز و رابطش با همه هستی قطع می شود. فقط وصل به معشوق بود. محال بود تو نمازش فکر خونه، زن و بچه، مغازه، کشاورزی، حکومت، کشور مشغولش کنه. محال بود، محال. نمازش این بود: گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. اما اگه وضو نداشت، میخواست وضو بگیره، این قدرت رو، قدرت بدنی و قدرت روحی رو میدیدن، دستشو به آب میزد بلند کنه بریزه روی صورت، مثل بیدی که باد بهش میوزید میلرزید. نفس گیر میشد تا دم مردن میومد. حالا بچه‌هاش که میدونستن، اما یه کسی که ندیده بودش میومد میگو علی جان چته؟ میگو نمیدونی، وقت ملاقات جمال ازل و ابد و قدرت ابدی و حکمت بی نهایت و رحمت فراگیر رسیده، اجازه داده من انسان ضعیف مسکین حقیر ذلیل مستکین نیم ساعت برم باش حرف بزن. ندیدی؟ نمیدونی. من چرا تا حالا از این حال در نماز در غفلت بودم؟ یعنی چرا نماز منو تکون نمیده؟ چرا نماز به من حرکت نمیده؟ مگه پیغمبر ما نفرمودن الصلاة معراج المؤمن؟ نماز عروج دهنده مؤمن به پیشگاه مبارک پروردگار عظیم و شأن عالم. من نگفتم آخوند ملا عبدالله از علمای بزرگ کم نظیر زمان شاه عباس صفوی. یه روز اومد زیارت شیخ بهایی، بحثای علمی یه مقدار طولانی شد. آخون ملا عبدالله در اصفهان زندگی میکرد، محال بود نماز صبحشو اول وقت نخونه، محال بود نماز عصر و ظهر و مغرب و عشا رو اول وقت نخونه. هیچی در زندگی آخون بازدارنده او از نماز اول وقت نبود. کم نیاریم، یک کاسبی بود تهرون نزدیک پاساج پلاسکو، خیلی ظاهرش امروزی بود، به قول معروف فکل کرواتی بود و صورتش هم میزد. این میومد پا منبر من، گاهی هم با من هم صحبت میشد، منم واقعا دوستش داشتم. البته نزدیک مغازش دهه سوم ظهر منبر می رفتم، چون اون مسجد شب نداشت، اونجا محل زندگی مردم نبود، منبراشون ظهر بود. اما من مغازشو نمی دونستم کجاست، ولی می دونستم که تو همون خیابون نزدیک پلاسکوه، از دنیا رفته. به قول بچه ها فکل کرواتی و ژیگول و امروزی بود. اما بعد فوتش برای من تعریف کردن، می گفتن ماشین نداشت، منزلشون شمرون بود، نماز صبحشو که با جماعت میخوند، صبح عاشق نماز جماعت میومد خونه، صبحونه میخورد، سوار اتوبوس میشد، میومد محل کسبش، ظهرم میومد مسجد هدایت نزدیک مغازش نماز جماعت میخون، پنج بعد از ظهرم میبست، شیش بعد از ظهر میبست، به تناسب ایام تابستون و بهار و زمستون همونجا تو میدون مخبر و دوله سوار اتوبوسای شمرون میشد. گوشش آماده بود تا از یه مسجد تورا صدای الله اکبر بلند می شد پیاده می شد، می رم مسجد نماز جماعت می خون با اوراد و اذکار، تموم که می شد می اومد ایستگاه اتوبوس، یه اتوبوس دیگه سوار می شد میرم خونش، این حوصله یه نمازو چرا همه ندارن؟ این عشق به نمازو چرا همه ندارن؟ پیغمبر یاد داده به ما نماز یعنی صحبت کردن با محبوبی که از دست نمیره، با محبوبی که فنا نمیشه، با محبوبی که محبش و رها نمی کنه. خب وایسا عاشقانه صحبت کن، فروتنانه صحبت کن، نام مبارکشو به زبان ببر، تو ذهنت هم بگو، تو ذهنت وقتی میگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تو ذهنت بگذرون هزار مرتبه. شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. این یادتون بمونه، یادتون بمونه که وقتی دارید با او حرف میزنید، چون تا آخر حمد و تا آخر سوره چند بار به طور آشکار و نهان اسم مبارک او مطرحه. بسم الله الرحمن الرحیم دو بار، الحمد لله رب العالمین دو بار اسمش مطرحه، الرحمن الرحیم بازم دو بار مطرحه، مالک یوم الدین یه بار مطرحه، اهدنا الصراط المستقیم به صورت کنایه یه بار مطرحه، قل هو الله هم که کلش نام محبوب مطرحه، تا کفوان احد یادتون بمونه، یاد منم بمونه، دارم باهاش حرف میزنم تو خاطرم باشه، هزار تو خاطرم باشه. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. چه آیه عجیبیه تو سوره حدید که تو بغداد نصف شب یه عاشق، یه دلسوخته، با چه صدای محزون اثرگذاری. برادران و خواهرانم، صدای ما همه جا باید اثرگذار باشه، تو خونه برای بچه‌هامون، برای همسرانمون، برای دوستان بیرونمون، برای مشتریامون. من یه رفیق تهرون داشتم صدای اثرگذار عجیبی داشت و شناخت عجیبی، بیدین می اومد در مغازش، آروم آروم با عاطفه دو کلمه درباره خدا که حرف می زد، اون بیدینه می دید به پهنای صورتش با بردن اسم خدا عشق سرازیر میشه. نمیدونم تا صبح هفتم محرم که مرد چند هزار نفر رو با این تون صدای مؤثرش الهی کرد. ما نوع حرف زدنمونم باید اثر داشته باشه، نور داشته باشه. مرد تو تاریکی شب این آیه رو خون، با سوز با گریه، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت نشده که قلبتون از یاد من حالت فروتنی پیدا کنه، نه بدنتون، قلبتون. علم یعنی للذین آمنو، داره به مردم مؤمن بی خبر، ناآگاه، بی تفاوت میگه. به کی داره میگه؟ آیا وقتش نرسیده که قلبتون دارای خشوع بشه؟ گردن کلفترین دزد بغداد رو پشت بون این آیه رو شنید، نشست گریه کرد، گو به منی؟ چرا وقتش رسیده؟ آیه دزد رو تبدیل به یه عالم، عارف، مربی نفوس، اثرگذار کرده. تمام اینایی هم که امشب شنیدید مورد اندیشه است. در همه چی فکر کنیم، در همه چی. آقا یه علف بیابون جای فکر داره، هر گیاهی که از زمین روید، همه اینا دوربر ما. امشب ما گوششو نداریم و الا قرآن میگه ان من شیء الا یسبح بحمده، همه اینا دارن داد میزنن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و الا قرآن میگه همه دارن داد میزنن، هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. این صدا از همه جای عالم به گوش میرسه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این مسئله اساسی اسلام. فکر کنید، اندیشه کنی. یا آیه قرآنو که میخونیم الان ترجمه های خوبی هست، ترجمهش هم بخونیم، ولی فکر کن، اندیشه کن، خدا چی میگه، با کی داره میگه. میخوای با خدا حرف بزنی؟ نماز. پیغمبر میگه میخوای خدا باهات حرف بزنه؟ قرآن بخون. قرآن سخن گفتن خدا با بندگانشه. شما دیشب برادران، خواهران، کجا بودین؟ معلومه روز عاشورا بود دیروز. خسته شدید، گریه کردید، سینه زدید، اومدید خونه، در رو باز کردن، آب خونک گذاشتن جلوتون، سفره پهن کردن، جای خوابتون آماده بود. اما دیشب بچه های پیغمبر تو بیابون چه کردن؟ زنان، دختران، خواهران، زینب کبرا تو تاریکی شب رو خاک نشسته، خیمه ها رو همه رو سوزوندن، یه دونه خیمه نذاشتن که این زن و بچه برن زیر اون خیمه، همه خاکستر شده بود. بچه ها تو بیابون پراکنده بودن بین خیمه ها و زمین بعد خیمه ها، چون خندق کنده بود ابی عبدالله دور خیمه، یه جای باریک بود. تو آتیش زدن خیمه ها این زنان و دختران و بچه ها که فرار میکردن، لشگرم حمله کرده بود تو این باریکه، دو سه تا بچه زیر دست و پای اسبان از دنیا رفتن. بعد آروم شدن کار زین العابدین فرمود عمه این دو سه تا بچه رو بیار، من نمازشون رو بخونم. به حضرت پیشنهاد کردن خسته این رنجیده این بعد این آتیشا بذارید فردا نماز بخونید. فرمودین بدنهای این کودکان دیگه طاقت سوم عصب نداره، همین امشب باید دفنشون بکنیم. خدا میدونه چه شبی بود، شب 11 زینب کبرا با ماه شب 11 حرف زد متاب امشب ای ما کین بزمگاه ندارد دیگر احتیاجی به ما، زهر سوی محفاره ای تابناک درخشنده افتاده بر روی خاک. شده شه در این بزم پرسوز و ساز، سراپا بود گرم راز و نیاز، به دامان معشوق آویخته، گل و لاله بر مقدمش ریخته. فلک شمع خود را تو خاموش کن، جهان را از این غم سیاه پوش کن، بپوشان تو امشب به رخ ماه را، مگر ساربان گم کند راه را. مبادا که از مهر انگشتری به غمها فزاید غم دیگری، اگر چشم زهرا بیفتد به خاک ببیند جگر گوشش چاک چاک. ببیند عدو آتش افروخته، خیام حرم سر به سر سوخته، همان قوم بیدانش بدنهاد به گل بسته بازوی زین العباد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم به حق الحسین عشو مرزانا. خدایا به حقیقت ابی عبدالله این میکروب از شیعه و غیر شیعه ریشه کن کن. خدایا دیگه بیشتر ما رو جریمه نکن، با این بیماری خیلی درهای رحمت تو به روی ما بسته شده. کربلا میخواییم بریم نمیشه، اربعین میخواییم بریم نمیشه. خدایا جلسه میخواییم بگیریم دور هم بشینیم گریه کنیم نمیشه. خدایا دیگه بیشتر ما رو جریمه نکن، درهای رحمت تو به روی ما باز کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده به رحمتی که یا ارحم.